من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اصل پیوستگی موجودات و ارتباطها با هم دیگر در درس هشتم و نهم بعضی از مسائلی رو به عنوان نمونه مطرح فرمودن. منتها عرض کردیم که اگر اصل پیوستگی رو به صورت امر صناعی بدانیم، یک نوع جهان بینی است که نسبت به عالم می نگریم. اما اگر اصل پیوستگی رو بر اساس ترکیب انضمامی طبیعی ببینیم، نحوه دیگر جهان بینی است نسبت به شناخت عالم. ظاهرا مطلب هم از ترکیب انضمامی اعتباری و ترکیب انضمامی طبیعی بالاتر خواهد بود، چون در پایان درس هشتم بیان جناب شیخ شبستری را مطرح فرمودند که اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. معلوم می شود که باید پیوستگی را به همون برنامه اتحاد در مقام وجود اشیا برگردانیم، که ارتباط موجودات یک ارتباط وجودی و حقیقی است، گرچه در محدوده داخلی موجودات نظر کنیم اصل ارتباط را به راحتی پیدا می کنیم. کسی هم مخالف با این ارتباط و پیوستگی نیست، مثل این که ارتباط اعضای بدن انسان نسبت به هم را یا ارتباط اجزای یک درخت را یا ارتباط کرات و آسمان‌ها و زمین نسبت به هم دیگر را، ارتباط کهکشان و ستاره‌ها و منظومه شمسی و دیگر موجودات آسمانی را که به عنوان محدوده داخلی نظام هستی هستند، برای همه محققین در این عالم مورد اتفاق است. اما اون ارتباطی را که بر اساس حق بینی بر همین مبنای شریف که همه دارای یک وجود هم و اون یک وجود هم به عنوان وحدت حقی حقیقی است که به عنوان تجلیات و شؤونات ظهور پیدا کرد و عالم به عنوان تشعونات این یک حقیقتا، این را البته تک مردانی بدان رسیدن. این از که اصل پیوستگی اشیا ما را به توحید صمدی قرآنی راهنمایی می کند تا بیابیم که در عالم یک وجود بیش نیست، که در حقیقت می شود سفر از کثرت به وحدت و رجعت کثرت به وحدت. گرچه از انا لله شروع می کنیم، از وحدت به کثرت مسافرت می کنیم، اما و از انا الیه راجعون سفر از کثرت به طرف وحدت آغاز میشه. یکی از لطائفی که میشود از انا لله و انا الیه راجعون دقت کرد این است که بنابر مبنای قرآن کریم هیچ موقع سفر از کثرت به وحدت حاصل نمیشه، حتما سفر در ابتدا از وحدت به طرف کثرت شروع میشود، همونطوری که آیه فرمود انا لله، چون از اونجا آمده ایم مسافریم، والا اگر از اونجا نمی آمدیم از اینجا برمی خواستیم که اهل مسافرت نبودیم. مسافر هم اون کسی است که در حقیقت به وطن برگردد. اگر کسی از وطن دور شد مسافرت هست و در بازگشت به وطن هم مسافر است. الا اگر وطن ما نشأه طبیعت بود، هرگز ما میلی برای رسیدن به واقع و با باطن عالم نداشتیم، این نشون میدهد که اصل مسافرت روی مبنای توحید صمدی قرآنی است. چون موجودات از حقن از وطن دور شده اند، مسافرند تا به وطن نزدیک بشوند. همیشه میدانید که مسافرت نقطه آغاز خواهد داشت و نقطه پایان. نقطه آغازین مسافرت از وطن آغاز میشود و نقطه پایانی مسافرت هم به وطن منتهی میشود. بلا کسی که از وطن بیرون آمد تا به وطن برنگردد همچنان در مسافرت است، مسافرت او قطع نمیشه. و تا هم از وطن بیرون نیاید اسم مسافر بر او صادق نیست. لذا اگر آیه میگوید یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کتن فملاقی، که همه شما مسافر به سوی خدای تبارک و تعالی هستید، معلوم می شود چون از حق تنزل پیدا کردن دور شده اند، باید دوباره این مسیر آمده رو برگردن تا مسافرتشون به اتمام برسد. وقتی وارد در محدوده حد ترخص وطن شده اند، دیگه از اون به بعد مسافرت قطع می شود. این است که بر همین مبنا اگر پیوستگی عالم رو درست قطع بکنیم، پیوستگی عالم ما رو به عنوان یک مسافر سوق می دهد به وطن اصلی ما. در ارتباط موجودات نسبت به هم باید به توحید صمدی قرآنی راه پیدا کرد. این اون نکته ظریفی است که باید در درس هشتم و نهم ما به این نکته برسیم. چون درس اول از اصل حقیقت وجود شروع کردید، اون موقعی که با حقیقت وجود حرف میزنید در وطنید، اهل وطنید، مسافر نیستید. و در امتداد درس اول چون از حقیقت وجود به کسرات مسافرت کردیم، مراتب وجودی رو ملاحظه کردیم، مسافر شدیم. در درس هشتم قرار شد که این مسافرت ما منقطع شود، خودمون رو دوباره برگردانیم به وطن اصلی. وطن اصلی ما هم این است که تمام کسرات رو برگردانیم به یک وحدتی، ارتباط همه حدودها رو به حق ببینیم. حق می شود عامل ارتباط بین همه کسرات، اونی که موجب ارتباط بین موجودات خواهد بود خدای تبارک و تعالی است. که اگر بخوایم این کسرات رو که در حقیقت ظهورات اون یک حقیقتن، یک ذره‌اش رو برگیرید، خلل افتد همه یابد همه عالم سراپای. برای اینکه اگر یک ذره رو برگیرید، این حد وجودی دارای حقیقتی است، باید حقیقت او رو هم بردارید. اگر حقیقت او رو بردارید، حقیقت هر شیعی حقیقت همه اشیاست. اگر حقیقت یک شیع رو برداشتید، حقیقت تمام موجودات رو برداشتید. لذا بخواید یک ذره وجودی رو از نظام عالم بردارید، لازمش این است کل نظام هستی رو بردارید. این است که هیچ موجودی معدوم نمی شود، چون لازمه انعدام موجود این است که کل نظام هستی در هم بریزد و به یک تعبیری مطلقا عالم وجود و حقیقت غیر متناهی حق برداشته شود. و حال این که حقیقت غیر متناهی حق با فرض عدم تناهی برداشتنی نیست، چون برای اینکه غیر متناهی بودن و صمد بودن جا برای برداشتن و وضع کردن باقی نگذاشت. اصل الواقعیه‌ای که جناب علامه طباطبایی ترسیم فرمودن و فد فرمودن که نمی شود اصل واقعیت رو اثبات کرد، نمی شود نفی کرد، برگشتش به همین نکته است که اگر او غیر متناهی است، غیر متناهی رو نمی شود وضع کرد، نمی شود رفع کرد. نه وضع کردنی است نه رفع کردنی است. چون اگر بخوایم وضعش بکنیم، واضع میخواد، واضع غیر از موزون له خواهد بود. وقت تعدد پیش میاد، لازمش این است که او غیر متناهی نباشه. اگر بخوای رفعش بکنی، لازمش این است که رافعی غیر از به اصطلاح اون موجود و حقیقت باشد. اینم لازمش تعدد است و لایتناهی رو کردید محدود، از فرض قضیه در رفتید. ولذا اصل الواقعیه که یک حقیقت غیر متناهی است، نه وضع برمی‌دارد نه رفع. نمی شود او رو اثبات کرد، نمی شود او رو نفی کرد، نمی شود شک نمود، نمی شود برهان برش اقامه کرد، ولذا تمام ادله اثبات وجود خداوند همه می شود به عنوان تنبیه و یک آگاهی دادنه که انسان در حقیقت اصل مطلب رو قبول داره، فقط یه تنبهی باید بهش بدن. مثل یک کسی که وسیلهی در دستیشون هست، این وسیله رو دارا هست اما الان فعلا غفلت دارد، کافیست یک تنبهی آگاهی بهش بدید که اینی که شما در طلب اون میگردید خودتون دارید. این به محض اینکه آگاهی پیدا کرد چیز جدیدی برای او حاصل نمیشه، همونی رو که داشت بدان متنبه میشود. لذا اصل پیوستگی اشیا ما رو به توحید قرآنی هدایت میکنه، چون تمام همه ما برای رسیدن به توحید است، والا اگر ما این یک اصل رو رها بکنیم نه معرفت نفس معنا خواهد داشت نه اصلا شناخت مبنا پیدا خواهد کرد. کل مباحث و معارف الهی همه برگشت به یک اصلن و اون اصل توحید قرآنی است. تمام هدف در درس و اصلا همین یک نکته است. این است که اگر خواستید این شعر، این بیت جناب شیخ شبستری رو در صفحه 22 پایان درس 8 معنا کنید که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای، معلوم می شود که عالم همه به هم پیوستن، که اگر بخواید یکی رو برداری رفع وجودی یکی از اونها لازمش رفع وجودی همه موجودات است. اگر هم نحوه پیوستگی اشیا رو به توحید برگردوندیم گفتیم که تمام اینها دارای یک حقیقتن، گرچه ما به ظاهر الان آسمان می بینیم، زمین می بینیم، آفتاب می بینیم، موجودات رو جدای از هم می بینیم، اما تمام این حدها و محدودها دارای یک حقیقتی هستن که اون یک حقیقت باطن همه رو تشکیل می دهد، که اگر کسی درست به اون یک حقیقت برسد می بیند که هم باطن رو تشکیل داده است هم ظاهر همه رو اون یک حقیقت پر کرده بود، منتها ایشون در حجاب کسرت به جای اینکه اون یکی رو می دید کسرات می دید، اونگاه در پی ارتباط بین کسرات برآمده است. این است که درس 8 با این بیان تقریبا به پایان میرسه. در درس 9 هم باز ادامه همون بحث پیوستگی اشیا رو دنبال میفرمون. بعد به عنوان مثال تخم نارنج و رویدن و بالیدن و درخت شدن و بهار دادن و میوه دادن اون رو مطرح میفرمایند، که اگر ما بخواییم در یک تخم نارنج دقت بکنیم میبینیم که چقدر موجودات به هم پیوستن. باید آسمانی باشد، زمینی باشد تا این تخم نارنج در اون زمین کشته شود. حالا ما الان که وقتی تخم نارنج رو میبینیم فکر میکنیم یک موجودی است جدای از عالم، در حالی که باید آسمان باشد تا اینکه این آسمان با همه ستاره ها و آفتاب و ماه و کواکب و کهکشان ها بتواند نسبت به زمین عنایت تکوینی داشته باشد. زمین هم باید به عنوان یک کره خاکی هم باشد تا بشود این تخم نارنج رو در او کاشت، او سرسبز بشود. دریاها هم باید باشند تا ابر از اونها برخیزد و از ابر هم باران تشکیل بشود. هوا هم باید باشد تا این تخم نارنج تغذیه کند. خاک هم باید در کنار او باشد تا او از خاک غذا بگیرد. حرارت و اینها هم که باید باشد، این مجموعه با دست به دست هم بدن تا در پروروندن یک تخم نارنج به نتیجه برسن. ولذا تمام نطفه ها و همه تخمه ها و همه هسته ها به عنوان اسارگیری نظام هستی هستند، که نظام هستی در قوس صعود که مشک زده می شود تنزل پیدا می کند، در مقام قوس نزول به پایین ترین مرتبه وجودی راه پیدا می کند، که اون پایین ترین مرتبه وجودی به عنوان اساره است نسبت به عالم، منتها در بین این اساره ها یکی از اونها اساره کل نظام هستی است به نام نطفه انسان. اون وقت برای پروروندن یک تخم نارنج ببینید تمام عالم با دست به دست هم بدهد. اگر ستاره ها کارشون رو نکنن نمی شود. اگر آفتاب نور نبخشد امکان پذیر نیست. اگر از هوا به این تخم نارنج هوا نرسد بازم امکان پذیر نیست. خاک هم اگر نباشد راه ندارد. اون وقت او شروع میکند به بالیدن و رشد تکاملی خودش. در مسیر تکاملیش باز دم بدم به همه اینها، همونطور که در اصل حدوث و در اصل ایجادش به اونها محتاج بود، در اصل بقا و رشد هم به اونها محتاج است. تا اون موقعی که بشود یک درخت باردهنده و ثمر دهنده. اینها همه رو میبینید که به همدیگر ارتباط دارن. این نحوه ارتباط رو حالا اگه مطالعه میفرمایید ظاهرا مشکلی در فهم اینها نداره. یه بحثی رو انشالله در مباحث عرفانی خواهید داشت. اینها مقدمه میشود تا انشالله فلسفه رو به دامن عرفان ببرید. بحثی که در عرفان مطرح خواهد شد، البته این بحث الان اینجا به عنوان داخل پرانتز مطرح میشه، اون بحث اینه که چون تمام موجودات نظام هستیم محدود به یک حدی هن، این یک، تمام اسماء الله هم گرچه از اون طرف که به حقن و عین حقن لایتناهی هن، اما اسماء الله از اون جهت که تعلق به خلق پیدا میکنن مطابق با حدود خلق اونها هم در مقام جلوگری محدودن. مثلا میبینید که اسم شریف شافی فقط در بخش شفا مثلا میتواند کار کند، اسم مزل در بخش ازلال کار میکند، اسم شریف هادی در بخش هدایت کار میکند، اسم شریف الرحمن محدوده رحمت عامه است و اسم شریف الرحیم محدوده رحمت خاصه است. تمام اسماء الله را اگر بخواهید به لحاظ تعلقشون به عالم اله و به ذات حق غیر متناهی بسنجید، هیچ یک از اسماء الله را تناهی نخواهد بود. اما همون گونه که حقیقت غیر متناهی وجود در مقام تجلی مطابق با استعداد و قوابل تجلیات خاصی دارد، اسماء الله هم مطابق با موجودات عالم در مقام تأثیر محدوده خاصی دارد. خب اگر کسی گم بشود بخواهد بگوید یا مزل که هرگز راه رو پیدا نمی کنن. اگر کسی مریض بشود بگوید یا مزل که هرگز شفا نمی گیره. اگر کسی تحصیل علم می خواهد بگوید یا مزل که هرگز عالم نمی شود. اگر کسی می خواهد به دیگری رضایت بدهد بگوید یا مثلا ولی منتقم که هرگز اون صفت رضایت در او ایجاد نمی شود. این است که در خود قرآن هم به ما آموختن، در روایات هم به ما دستور دادن که مطابق با شأن وجودی خودتون با اسماء الله مرتبط بشوید. پس معلوم است که اسماء الله هم در مقام تعلق به قوابل محدود می شود. یعنی هر قابلی مطابق با قابلیت خودش باید از اسماء مخصوص استفاده کند. اینه که مثلا در دعاهای روز ماه مبارک رمضان میبینید یه جا به ارحم الراحمین ختم شده، یه جا به عزیز علیم ختم شده، یه جا به الحکیم ختم میشه، یه جا به الغفور ختم میشه، یه جا به الغفار ختم میشود. این است که هر کدام در مقام تعلق به قوابل به کثرت محدود به حدی میشود. لذا اسماء الله در مقام تعلق به کثرات محدودن، موجودات هم به عنوان قابل هم که محدودن، یک عامل هماهنگ کننده بین کل موجودات نظام هستی نیاز داریم. در درس هشتم و نهم هماهنگی موجودات رو با هم در نشأه طبیعت به نحو متعارف را زود میپذیریم که اگر آفتاب نباشد زمین ازش چیزی نمی روید، اگر ستاره ها نمی باشد کسی رشد نمی کند، اگر آفتاب و ماه طبق یک مدار خاصی بر اساس بینش ظاهری ما نگردن هیچ موجودی در نشأه طبیعت به بار نمی‌شود. این مقدار را ما در مقام ارتباط مشکل نداریم. اما اونی که مهم است بین تمام موجودات عالم و بین همه اسماء الله ارتباط وجودی برقرار کردنه. اینه که در این راستا باید شما بحث انسان کامل رو دنبال کنید. بحث انسان کامل به عنوان یک بحثی است که می شود ما را به عامل هماهنگ کننده بین کل موجودات نظام هستی و بین کل اسماء الله هدایت کند. تنها حقیقتی که در عالم همه موجودات عالم رو به هم مرتبط می کند همون انسان کامله که الان در زمان ما هست ولی از سلام الله علیه. اون وقت اگر این بحث رو به این صورت، یعنی درس هشتم و نهم رو که به دنبال پیوستگی اشیا می گردید، یک، بعد از اصل پیوستگی به دنبال عامل هماهنگی موجودات عالم می گردید، دو، اگر این دو تا بحث رو منتهی بفرمایید به انسان کامل که در حقیقت با برهان و استدلال باید اثبات بکنید که انسان کامل عامل هماهنگ کنندگی بین تمام موجودات است، اون وقت میرید به طرف کربلا میبینید تأثیر قتل یک انسان کامل در عالم چه خواهد بود. خاک متغیر میشه، خاک قرمز میشه، کبوترها متحول میشوند، پرنده ها به عزا در میآیند، کل عالم به عزا میشیند، تمام موجودات عالم در پیشگاه انسان کامل میگویند که اللهم وال من والا و آد من آدا، و به او میگویند هر جوری که تو خوشحالی ما هم هستیم، هر گونه که تو غمناکی ما هم غمناکیم. یعنی اینطور نیست که فقط من و شما یا افرادی در روز عید قدیر خام به جناب استمیر گفته باشن اللهم وال من والا و آد من آدا، یا انی حرب لمن حارب کن و ولی لمن والا کن و عدو لمن آدا کن، یا به تعبیر روایت ما در پیشگاه ائمه معصومین عرض میکنیم اگر شما خوشحالید ما هم خوشحالیم، در عید شما ما هم جشن میگیریم، در عزای شما ما هم عزا میگیریم، که این زیر سر مقام ولایت ماست. یعنی ما اگر در عید ائمه خوشحالیم بر اساس ولایته، و اگر در عزای ائمه هم عزادار هستیم بر اساس ولایت است. اگر اینها رو میگوییم به دلیل این که در درس هشتم و نهم به اصل پیوستگی اشیا پی میبریم، بعد در مقام قوس صعود اصل پیوستگی رو به عامل هماهنگ کننده بین موجودات نظام هستی منتقل میکنیم، و اون عامل هماهنگ کننده بین موجودات نظام هستی هم احدی نخواهد بود جز انسان کامل. اون وقت اگر این انسان کامل خوشحال باشد کل عالم خوشحال است، اگر هم غمناک باشد کل عالم هم غمناک است. اینه که این بحثا برای مباحث فلسفی و عرفانی مقدمه خوبی است. خب در درس هشتم هم باز عنایت بفرمایید که درس نهم باز بعضی از مثال ها رو مطرح فرمودن. در صفحه 23 ملاحظه می فرمایید باری در رستن یک دانه نارنج اندیشه بفرمایید، آیا نه این است که در وی چیزی یا چیزهایی نهفته است که تا در زیر خاک پنهان شد کم کم از سوی ریشه می دواند و از سوی جوانه می زند، از آن سوی به نهاد زمین می گراید و در لابلای خاک ریشه می تند و در دل خاک فرو می رود و از این سوی سر از خاک به در می آورد و می بالد و به سوی خورشید می گراید و از جایی که سایه است و آفتاب نمی تابد روی بر می گرداند، گویا همه رستنی ها آفتاب گردانند جز این که آفتاب گردان به این نام شناخته شده، چنان که همه جانوران آفتاب پرستند جز این که آفتاب پرست بدین نام آوازه یافت. در یکی از بندهای شریف الهی نامهشون هم از جناب آفتاب پرست نام بردن، که حالا ظاهرم به این تعبیر مراجعه بفرمایید که الهی آفتاب پرست به طرف آفتاب و نور در حرکت است، اما من به طرف تاریکی و ظلمت. هیچ یک از موجودات عالم اینطور نیست که در مقام سیر تکاملیشون از نور و از روشنایی رو برگردانن، همه به طرف نور در حرکتن. حالا نور ظاهری که امریس روشن، فقط در بین موجودات دو گروه هستن که اینها بازیگری هایی هم دارن، یکی حیوانات هستن که صور ملکات من و شما هستن، یکی ما هستیم که اصل اونهاییم. بازیگری های حیوانات هم در حقیقت برگشتش به بازیگری های انسانه، چون انسان بازیگر میدان صحنه نشأه طبیعت شد، حیوان هم به عنوان صور ملکات انسان و تمثل حالات انسان بازیگر شده. ولا هیچ موجودی در نظام هستی نیست که از حق رو برگرداند. فقط تنها انسان است به جای این که تعلق به عوالم مافوق پیدا بکند و نشعه طبیعت رو به عنوان شکارگاه خودش قرار بدهد که عالم رو شکار کند و از شکارگاه نظام هستی به مافوق عالم مسافرت کند، فقط تنها انسان است که تعلق به همین شکارگاه پیدا کرد، خودش به شکار این عالم در آمد. یعنی به جای این که عالم رو تور شکار خود قرار بدهد، شد دام شکار در دام عالم افتاد. مرگم فقط به همین معنا هست که او رو از این دام درش میارن، میگن قرار بود که از اینجا برهی. هیچ چیزی غیر از این معنا مرگ نخواهد. به هر حال من و شما الان بالاخره در دام طبیعتی. این طبیعت برای ما تله گذاشته، البته او تله نگذاشت، به ما گفت که ما تله شماییم، اگر شما از ما بکار بگیرید ما رو بکار بگیرید میتوانید صید کنید. اما متاسفانه ما طبیعت رو برای خودمون تله قرار دادیم، خودمون به دام او افتادیم. همانند اون تشبیه شریفی که یکی از بزرگان فرمود، کسی که از درون چاه عمیقی دارد میاد به سوی بالا، یا در وسط چاه هست، پایین چاه هم یک گرگ درنده خونخوار گرسنه است که هر لحظه به لحظه منتظر است که کی این شخص سقوط کند او رو بدرد، و بالای این چاه هم یک اژدهایی است که دهن پر کشیده که کی او بیرون بیاید بگزد. او در وسط چاه هم از اون گرگ درنده ته چاه غافل، هم از این اژدهای بالای چاه غافل. در این وسط یک زنبور عسلی آمد وزوز میکند، در اون کنارهای چاه مقداری عسل گذاشت. ایشون فقط به دلش خوش است که کی یه مقداری عسل جمع بشه، ایشون با یه مقداری با یه سرانگشتی مقداری عسل بخورد. این شد نتیجه کار انسان. انسان را از مرگ میرهانند که تا او از این دام برهد. این تشبیهش هم برای این است که چون شیطان خودش گفت من برای کسانی که در ابتدا در داخل چاه عالم طبیعت هستن، هم از پایین به اینها حمله میکنم، هم از بالا حمله میکنم. چون کسی که تا از نشأه طبیعت نرهیده است، او همچنان تو وسط چاه است، هم از پایین در خطر، هم از بالا. حالا دیگه نفرمایید که چطور شیطان از بالا به انسان حمله میکنه. کسی که سیر علمی و عملی کرد، خودش رو ساخته است، دیگه از اون بعد شیطان از بالا حمله وری نداره. یعنی اگر رابطه وجودی انسان در درون با باطن عالم برقرار شد، ارتباط معنوی پیدا کرد، دیگه بالایی ها به شیطان اجازه نمیدن که او از بالا به انسان حمله کند. اما از چپ و راست راه حملهش بازه، و از پایین که قطعا شیطان مرتبه مادون است نسبت به انسان، دائما در حال حمله است. یعنی نفس ناطقه انسانی اگر مانع نشود ارتباط انسان با مافوق درست بشود، که این ارتباط او با مافوق رو مقام روح انسان میگویند، اگر این ارتباط برقرار شد، انسان سیر روحی پیدا کرد، دیگه این شیطان نفس هرگز از بالا با آدم حمله نمی کند، چون دیگه قدرت حمله از بالا برای او گرفته شد. برای اینکه انسان به مقام روح رسید، و مقام روح ارتباط با باطن عالم است، دیگه اون نحوه ارتباط باطنی نمیگذارد که انسان را، یعنی شیطان انسان را از بالا حمله کند. اما همچنان حمله برای شیطان که همون نفس انسان باشد، به لحاظ تعلقش به کسرات، این حمله همچنان باز است. شیطان بیرونی هم نمیخواد، همین شیطان درونی گاهی تمثل پیدا میکند، در خارج صور ملکات انسان متمثل میشود و خیال میکنند که یه شیطانی است از بیرون، و میخواد از بیرون به انسان وسوسه کند یا حمله کند. اینها اینطوری نیست. در حقیقت شیطانی که در قرآن و روایات مطرح است، همون شیطان نفس است به لحاظ تعلقش به کسرات. این تعلق به کسرات هم هیچ، با همه باشن بی همه باشن، اونایی که با همه هستن بی همه هن، اونها البته تعلقشون رو از کسرات منقطع کردن. لذا تمام موجودات به طرف نور حرکت می کنن. یعنی هیچ موقع هیچ موجودی در ظلمت باقی نمی ماند. البته این لطیفه رو هم در همین لابلای درس ها داریم، که هر موجودی هم اگر بخواهد رشد بکند باید اول از تاریکی شروع کند. مثلا نوعاً این طوری الان تمام بذرها باید برن زیر خاک تو تاریکی شروع کنن به کار، تمام نطفه ها باید برن در شکمها و رحمها باید از تاریکی شروع به کار کنن، تمام انسانها، تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام مثلا موجوداتی که میخوان رشد پیدا بکنن باید از تاریکی شروع کنن. اما چون از تاریکی شروع میکنن قطعا از تاریکی به طرف تاریکی نمیروند، از تاریکی به طرف روشنایی میروند. این است که تمام موجودات به طرف روشنایی در حرکت. درست است که نباتات اصلشون و ریشهشون در همون زمین فرو میروند، اما باز هم برای اینکه از روشنایی بهره بگیرن سر از خاک بر میدارن که به طرف آفتاب حرکت بکنن تا از آفتاب وجودی عالم بی بهره نشون. جز این که همین انسان متاسفانه بیچاره است. انسان یک درخت واژگونه‌ای است که قرار شد سر او به طرف ملکوت عالم باشد و پای او به طرف نشأه طبیعت و کثرت باشه، برخلاف درختان که سرشون به طرف زمینه، پاهایشون و فرعشون به طرف آسمان سر در می آورد. اما انسان سرش به طرف ملکوت عالم است و پای او به طرف زمینه. ولذا الان در مقام راه رفتنم چقدر خوش نشون میداد که انسان سر به بالاست اما تمام جمادات نباتات همه سر به پایین هست. این است که اصلا بافت ظاهری انسان هم مطابق با بافت باطنی او ساخته شده. البته چون مال قوس نزول هست، یعنی تکامل مال مرتبه نزول است، دیگه بسته به همت خود انسان است. یه قرار نیست اینجا تنبرپری بکند بعد منتظر باشد که یه روزی یه کسی شفاعت بکند که ایشونو ببرد بالا ببرن. به تعبیر شریف استقا شفاعت رو هم باید همه از اینجا با خودشون ببرن. شفاعت همون قابلیت و لیاقت و استعداد درونی خود شخص است، چون ائمه معصومین کاری جز شکوفایی اون چرا که در درون است ندارن. اینا فقط و فقط اونی رو که قابلیت دارد شکوفا میکنن. اونها بنا نیست قابلیت بدهن. در نظام هستی برای کسی قابلیت رو نمی آورن، باید قابلیت رو خودش فراهم بکند. البته اگر قابلیت فراهم شد برای انسان در قوس صعود دائما راه برای شکوفا کردن استعداد درونی هست. حالا اگر در این نشأه شد، در این نشأه نشد، بعد از این نشأه در عالم برزخ، اگر در عالم برزخ هم نشد در عالم آخرت که تمام اون جهنم و آتش و بسلا عذابهای برزخی همه به عنوان تازیانهای سلوکی هستند که انسان رو به طرف کمال میبرن و رشد عقلی به انسانی میدن. هیچگاه انسان در مقام قوس صعود از مقام تکامل هم باز نمیستن. اما البته عده‌ای در مقام قوس صعود به جای این که راه انسانیت رو طی بکنن راه شیطنت رو طی میکنن، بعضی ها راه درندگی رو طی میکنن، بعضی ها راه سبوعیت رو طی میکنن، عده‌ای هم راه شهوت رو طی میکنن و عده‌ای هم راه خورد و خوراک رو. هر کسی مطابق با همون استعداد وجودیش که هرچه هست او رو در همون بخش سوقش میدن و مطابق با استعدادش در همون بخشی که تکامل پیدا کرد انس پیدا میکنن. این است که جهنم هر کسی میشود مطابق با انس با همون نحوه استعدادهاییست به غیر از اون استعدادی که در مسیر تکاملی عالم عقل شکوفا می شود. به غیر از این یک نحو استعداد، استعدادهای دیگر همه برای انسان جهنم ساز است که هر چرا که تهیه می کند برای خودش تهیه می کند و روی همون سفره تهیه شده خودش هم می نشیند. هیچ چیز از بیرون نیست مطلقا. اصلا خیال نکنید که چیزی رو از بیرون به ما می دن. حتی ائمه معصومین چیزی رو از بیرون هم به ما نمی دن. هر چرا می خواهید باید از خودتون بگیرید. راه همین یک راه است عزیزان من، اینقدر پرسه نزنید. این ور اون ور کردن هم نداره، داد و فریاد هم نداره، فقط یک راه دارید، راه خودتونید. همین یک راه رو با طی بفرمایید و هر چرا که با خودتون برده اید همون میشوید. به هر اندازه‌ای که به حقیقت عالم رو آورده این به همون اندازه انسان میشوید. و به تعبیر مرحوم جناب آخوند سر متعلقین در اسفار در جلد نهم می فرمایم به این که در انسان استعدادهای فراوانی است. الان اینجا در عبارت دیدید که در یک مثلا دانه نارنج فرمودن که در وی چیزی یا چیزهایی نهفته است. الان در این دانه نارنج رو وقتی درست عنایت بفرمایید میبینید ریشه نهفته است، ساقه نهفته است، خوشه ها نهفته است، برگ و بر نهفته است، میوه دادنش نهفته است. تمام اون چرا که بعدن از او ظهور میکند الان همه در متن وجودی او به صورت وجود جمعی احدی بسیط تحقق دارند، یواش یواش در مسیر تکاملیش شکوفا میشوند. که در حقیقت درخت نارنج چیزی نیست جز همون رو شکوفایی همون یه تخم. برای انسان که یک تخمی است در این نظام هستی کاشته شده و تمام عالم هم برای آبیاری همین یک تخم خلق شدن، اصلا کل نظام هستی برای پروراندن همین یه دونه تخم به نام تخم و نطفه انسان خلق شدن. این یکی البته استعدادش خیلی فراوانه، فقط و فقط یک نحوه استعداد نداره. الان درخت نارنج فقط استعداد نارنج شدن رو داره دیگه، درخت انگور شدن نه خیر، درخت انجیل شدن درش نیست. استعداد رسیدن به ده ها نوع میوه دیگر در این تخم نارنج وجود نداره. اما در نطفه انسان استعداد لایتناهیه. این عجیبه، اینه که اگر روایت میگوید راه الهی یک راه است، راه شیطان هزاران، به دلیل اینکه در انسان هزارها استعداد نهفته شده، بسته به اینه که کدوم بیاره استعدادها رو شکوفا کنه. الان در من و شما میبینید ده ها استعداد نهفته شد. هر صفتی از صفات در ما شکوفا بشود، مطابق با اون صفت استعداد اون بخش ما شکوفا میشود. حالا یه نفر اون قوت و توان رو داره که میتونه تمام استعدادهای خودش رو فقط در مسیر الهی شکوفا کند. حالا ببین چقدر قوی میشه. چون استعدادهایی هم که در انسان نهفته شده این نیست که هر یکی از این استعدادها برای رسیدن به یکی از کمالات باشه جدای از هم. انسان میتواند در خودش هر اندازه استعدادی دارد هر کدام رو جدا جدا به اصطلاح تکامل بدهد. اگر آمد در بخش سباییت تکامل پیدا کرد، یه حیوان متکاملی است. کسی نگوید که اگر این است پس چطور صدام در نظام هستی در تکامل؟ خب البته در تکامله، ایشون داره صفت سباییت خودش رو داره تکامل میده. ایشون که صفت انسانیت رو تکامل که نمیده که. دیگری به تعبیر شهوت میرود، اون صفت شهوی خودش رو داره به خوبی داره تکامل میده. از تمام قوایش هم بهره برداری میکند برای تکامل و شکوفا کردن این صفت. دیگری هم دارد در خودش مکر و حیله رو دارد تکامل میدهد. اما تمامی این سه تا صفت ها قابل جمع هم با هم دیگر هستند. یعنی یک کسی میتواند هم در بخش سباییت یک حیوان درنده متکامل باشد که تمام حیوانات نظام هستی و تمام درندگان عالم در پیشگاه ایشون سجده کنه، بگن همه ما در پیشگاه تو خوزه ایم، ما کجا و تو کجا، درندگی من یک گرگ بیچاره کجا و درندگی یک صدام کجا، اصلا تمام گرگه های عالم صدام رو سجده می کنن. این وزغال رب و کل الملائکت اینی جائلون فل عرض خلیفه رو اگر البته بخواییم از اون معنای سنگین و لطیفی که داریم پهنش کنیم در نشعه کسرت، اینطور نیست که فقط در عالم تمام موجودات انسان کامل رو سجده کنن. در عالم تمام موجودات در پیشگاه انسان در سجده، منتها سجده ای رو که موجودات نسبت به انسان کامل میکنن تمام موجودات عالم هن. این است که به لحاظ شرافت انسان کامل آیه واقعا مصداق اتمش انسان کامل. اما اگر بخوایم مطلب رو یعنی وسعت بدهیم، تمام درنده های عالم در پیشگاه یک موجود درنده انسانی سجده می کنن. میگن آقا ما اصلا هرچه درنده خویی داشته باشیم، درنده خویی ما در مقابل درنده خویی تو ناچیز، لذا ما در پیشگاه تو خاضعیم. تمام حیوانات نظام هستی شهوت پرستی می کنن، اما همه شهوت پرستها در مقابل شهوت پرستهای انسان سجده می کنن، چون ایشون رو نفاد نیست. این یک شهوت پرست نفاد نداره. این است که اینطور نیست یه شهوت پرست منتهی بشه بعد به یه حدی، او هم لایتناهیه، اونم در مقام سیر تکاملی خودش در این قوس سعودش به بی انتها می رود، هرگز هم تمام شدنی نیست. چه این که تمام حیواناتی که مکر و حیله دارن در مقابل مکر و حیله انسان همه سجده می کنن. شما تمام مکارهای عالم رو جمع بکنید در مقابل عمر همه سجده می کنن. هیچ کدام نیستن که در مقابل عمر سر باز بزن. همونطوری که تمام موجودات عالم در بخش خیر در پیشگاه جناب رسول الله سجده می کردن، به همون وزان تمام مکارها و خبیثها در پیشگاه عمر سجده می کنن. چون مگه می تونی یک کسی مثل، یعنی یک موجودی در عالم مثل ایشون این اندازه مکاریگری داشته باشه؟ شما در نظام هستی در بخش خوبی ها شخصی بالاتر از پیغمبر اکرم پیدا نخواهید کرد، در بخش بدی ها و زشتی ها شخصی را به پای عمر پیدا نخواهید کرد. بگردید، اگه پیدا کردید مژده به شما میدید. اصلا امکان نداره، هر چه بگردید پیدا نمی کنید. تمام اونها در پیشگاه عمر خاضعن و تمام موجودات خوب در، یعنی در سیر تکاملی انسانی و خیرشون در پیشگاه جناب رسول الله سجده میکنن. این میشود انسان. بس ببینی که چی رو انتخاب بکن. تمام قوا رو هم به کار میگیرد در همون بخشی رو که، در همون صفتی رو که دنبال کرده است، البته و وسیع و قوی میشه. در این چهار بخش، چهار صفت که چهار صفت رسمی انسانه، یعنی در مقام اجمال و کلی، سه صفت با هم قابل جمع، هم سبوعیت، هم مکر و حیله که شیطنت میشه، و هم شهوت که خورد و خوراک و همه اینها رو شامل میشه. چون نتیجه تمام خوردنها و خورد و خوراکها شهوت است، نتیجه قوه غضب در انسان درندگی است، و نتیجه قوای دیگر همانند وهم و خیال اینها هم همون مکر و حیله و شیطنت. یعنی کل قوای انسان و آلات و ادوات بدن انسان رو جمع‌آوری بفرمایید، در نتیجه در این سه بخش در غیر مسیر انسانی نتیجه میدهند. اما اون بخش چهارم که بخش ملکیت انسان باشد، که انسان میخواهد فرشته خوب شود، یعنی ارتباط پیدا بکند با حقایق عالم و مقام روحانیت خودش رو و عقل خودش رو تکامل بدهد، این یک بخش با هیچ یک از اون سه بخش قابل جمع نیست در مقام تکامل، مگر به اندازه‌ای که اون سه بخش رو به اندازه حد کفایت مطابق با نشأه طبیعت خودش داشته باشه. همین. ولذا شریعت مطهره، تمام همت شریعت مطهره بر این است اون سه تا قوای انسان رو تعدیل بکند و انسان رو در خدمت اون قوه چهارم و استعداد بخش چهارم بگذارد که استعداد رسیدن به مقام شامخ عقل و روحانیته. این است که سیر و سلوک مال مرتبه تکاملی ملکیت است. طریقت این طریقته، حقیقتم در پروروندن این طریقت است تا بی نهایت. شریعتم برای تعدیل کردن اون سه بخش است که حقیقت و طریقت و شریعت با هم دیگر تنافی نخواهند داشت. شریعت آمده، الان شما تو کل ابواب فقهی ما رو بگردید میبینید همه برای تعدیل این سه بخشه، چه در معاملات بگیرید، چه در عبادات بگیرید، چه در روابط اجتماعی بگیرید، چه در مسائل سیاسی بگیرید، در مثلا روابط فردی خانوادگی بگیرید. مطلقا یه ازدواج متعارف قرار دادن، مطابق با ازدواج انسان رو تعدیل کردن که قوه شهوت او را نکشند، چون هرگز اسلام نمیخواهد قوای انسان رو از بین ببرد. خب اگه قرار بود از بین ببرد به وجود نمی آوردن. خب چرا انسان در ما، در خداوند در انسان و در ما قوه غضب را ایجاد کرده اصلا؟ اگه قرار بود از بینش ببره اصل ایجادش میشود عبث. این است که اسلام در فکر از بین بردن قوای انسان نیست، اسلام در فکر تعدیل قوای انسان است. میگه آقا تو یه قوه شهوتی داری، برای اینکه آخه خودمون تو رو خلق کردیم، ما میدونیم تو نیاز داری، اینم زن و همسر، اینم زن و شوهر بشوید، این مقدار متعارفشون.
تازه برای اینکه در همون یک بخش هم انسان مجوز با اینکه دارد بیش از حد بیرون نرود، در محدوده زن و همسر هم چقدر قوانین وضع شده که تا بیش از حد انسان خودش رو در همین بخش هم معطل نکنه. هی به انسان میگن آقا تو یک راه دیگری داری، از این مسیرت کار دیگریه، این اندازه هم که بهت گفتیم زن بگیرید، همسر بگیرید، فرزند داشته باشید، جهت رفع احتیاج متعارف جناب عالیه، بیش از این هم باز در همین حد هم معطل نباشه. و از اون طرف هم برای اینکه یه قوهی بهت دادیم به نام قوه غضب، بالاخره شما باید یه مقداری در ایام زندگیتون غضبناک بشوید، اما مواظب باشید درنده خو نباشید، به فکر دریدن همدیگر نباشید، که متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب یکی از صفات ما که واقعا در ماها خیلی رشد کرده همین صفت درندگی. اصلا واقعا هیچ کس الان از طیفای خوب جامعه ما چشم نداریم همدیگر رو ببینیم. خوب این صفت رشد کرد، اصلا خیلی رشد کرد. خب اینا رو با تعدیل کرد صفت درندگی رو، یعنی غضب رو با تا یه مقداری به قوه غضب تغذیه کرد. اگه یک کسی اصلا در طول عمرش غضب نکند، خب این اصلا از مدار انسانی در رفته است. مگه میشه انسان غضب نداشته باشه؟ اینا برای تعدیل قوای انسان، لذا برای اینکه روابط خانوادگی انسان رو تنظیم کنند، روابط اجتماعی رو تنظیم کنند، روابط معاملی رو و عبادی رو تنظیم بکنند، مسئله شریعت آمده. و لذا شریعت تنظیم کننده قوای انسان است تا قوای نفس ناطقه رو در خدمت یه قوهی به نام قوه ملکیت او قرار بدهن. تمام همت بر همین یک نکته است. در مقام قوس سعود که ما عرض میکنیم انا لله و انا الیه راجعون، اونی که در حقیقت با در قوس سعود به حقیقت بالا برود همین این یک مسیره. اون یک مسیر هم فقط به طرف فرشته خویی است. البته میگوییم به قوه ملکیت و فرشته خویی به لحاظ این که انسان در قوس سعود اگر بخواهد طی مراتب بکند، بعد از طی مرتبه عالم مثال و عالم ماده به مرتبه عالم عقل میرسد، ولذا مسیر انسان رو مسیر عقلی تعیین کردند. تمام قوای دیگر رو هم تعدیل کردند تا در خدمت قوه عقل انسان باشه، که اگر قوه عقل انسان هم رشد بکند انشاءالله در مسیر مقام لایقفی قرار میگیرد، که از اون به بعد انسان رو حد یقف نیست که در یه حد خاصی توقف بکند، اون وقت میشود لایتناهی. اینه که در مسیر لایتناهی بودن میبینید الان انسان عامل هماهنگ کننده تمام موجودات شده. یک موجودی هست، بدنی دارد، مطابق با بدن او تمام موجودات در نشأه طبیعت با همدیگر هماهنگی کردن تا این یک بدن رو رشد بدن، تا این یک نقطه رو، این نطفه رو بالا ببرن. حالا همین ظاهر رو هم اگر بگیریم، بازم عامل پیوستگی موجودات انسان، عامل پیوستگی موجودات هسته‌های درخت، هسته‌های دیگر موجودات نیستن، نطفه‌های حیوانات نیست، برای اینکه اینها همه تا یه حدی رشد میکنن، از اون به بعد رو به زوال میرن. عامل پیوند زننده تمام موجودات عالم جناب انسان است و نطفه انسان. برای اینکه این یک نطفه رشد بکند، باد، زمین، آسمان، آفتاب، ستاره ها، اینا همه دست به دست هم بدن. بعد از اینکه این یک مرتبه رشد کرد، رشد بدنی خودش رو آغاز کرد، باز تمام عالم با دست به دست هم بدن که او در مقام قوس سعود به سرحد تجرد را پیدا بکنن. وقتی به سرحد تجرد رسید، باید عالم مثال همه دست به دست هم بدن تا انسان رو در مسیر تجرد برزخی به تکامل برسانن. وقتی او از حد تجرد برزخی بالا رفت، به قوه عاقله رسید، تمام موجودات عالم عقل باید هماهنگی داشته باشند تا انسان رو در قوه عاقله او رشد بدهند. بعد از اینکه رشد دادن، همونطوری که میوه بعد از پایان رشد درخت به همه میگوید حالا من آقای شما هم، سرور شمایم، از همه شما برتری دارم، انسانم در قوس سعود بعد از ارتقای وجودی از عالم ماده بدنی دارد که تمام عالم ماده رو مسخر خود میکند، میگوید بدن من آقای تمام شما هست. حیوانات مسخر اویند، نباتات در تسخیر اوین، جمادات در تسخیر اوین، در تمام عالم گشت میزند، جسم انسان، جسم تمام نشأه طبیعت را در تحت اختیار خودش میگیرد. اگر با قوه عاقله و وهم خودش برسد، تجرد برزخی پیدا میکند، همه حقایق عالم مثال را استیاد میکند و تمام ایشون به شکار انسان در میآیند، تمام مجردات برزخی میشوند در تحت اختیار انسان. اگر از عالم مثال به عالم عقل برسد، قوه عاقله خودش رو تقویت کند، این قوه عاقله او تمام موجودات مجرد عقلی رو در تحت تسخیر خود قرار میدهد، تا جایی که جناب جبرئیل هم در پیشگاه جناب پیغمبر اکرم با زانوی ادب بزند. از این مرتبه هم بالاتر میرود، عالم عقل هم میشود در مادون انسان و در مرتبه پایین که جناب جبرئیل به حضرت رسول الله میگوید لو دنوت اون مولتن لهتره، اگر من بخوام یک سر انگشتی، یک بند انگشتی به تو باز نزدیک بشم، در قوس سعود بالاتر قدم بگیرم، پروبال من بسوزه. ببینید حالا عامل هماهنگ کننده کل موجودات عالم باز در قوس سعود شده انسان. در قوس نزول عامل هماهنگ کننده هم باز همین انسان است، که انشاءالله بحث قوس سعود و قوس نزول رو اگه یه وقتی تر کردیم، باز این بحث دوباره مطرح میشه که برگردیم ببینیم این بحث به چه صورت باید تر بشه. خب بعد این درس نهم رو حالا انشاءالله مطالعه بفرمایید، تا به لطف خدا در درس دهم که به عنوان خلاصه این نه تا درس است که همه رو به صورت اصل اصل مطرح فرمودن دنبال بکنیم. فردا رو در خدمت عزیزان هستیم، اگر بخواهیم بعد از مراسم عصر تاسوعا که الحمدلله هر سال مراسم از باشکوهی هم هست، اگر بخوایم بعد از او قرار بدیم در خدمت شما هستیم. بنده میلی به تعطیلی درس ندارم، برای اینکه اصل برای من تحصیل، ما بقی همه فرع این یک اصل. اگر میخوایم بعد از راهپیمایی و مراسم عزاداری بیایم در خدمت هستیم. اگر خواستید، مایل هستید قبل از مراسم داشته باشیم، که الحمدلله مبدا حرکتمون هم از همین جاست، به محض اینکه کلاس رو تمام کردیم انشاءالله در مراسم هم شرکت بکنیم. حالا اگه ساعت 5 خب خوبه، ما انشاءالله 4 تا 5 در خدمت عزیزان اگر راضی هستید باشیم، چون از اون ور 5 تا به 8 شاید نتونیم برسیم، نمیرسیم هم. چون به هر حال تا آیون چند تا از دستجات عزادار رو باید برن مساجدشون، از اونجا باز دوباره دست جمعی برن یک نقطه مشخص، ظاهرا مشکل ایجاد میشه. اگر راضی باشید 4 تا 5 رو در خدمت شما باشیم. اگر احیانا داریم از دست عقب میفتیم، یه مقداری از وقت کم میکنیم از اون طرف انشاءالله. خوب آقا، خیلی خوب، پس سر ساعت 4 در خدمت همه عزیزان تشرف خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.